بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. از روایاتی که به عنوان احتجاج از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه نقل شده است در همین کتاب شریف احتجاج تبرسی و در کتب دیگر توحید صدوق، بهار و مجامع حدیثی دیگر که کسی سوال کرد از حضرت رضا علیه السلام از معنای این حدیث شریف مروی از حضرت صادق علیه السلام که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، سوال کرد که معنای این حدیث چیه. در ارتباط با این بحث حدیث خونده شد، در توضیح جملات حدیث ابتدا تفویض بردتون رسید که نفی تفویض که شده است با توجه به مدارک حدیثی سه گونه تفویض نفی شده. یک تفویض به معنای واگذاری امر خلق و رزق به ائمه معصومین علیهم السلام که در خود این حدیث شریف احتجاج تبرسی حضرت تفویض را به همین معنا فرمودن و فرمودن تفویضی نیست. دوم گفتیم تفویض به معنای این که خلق در پذیرش امر و نهی الهی، دستورات الهی، کار به مردم تفویض شده باشه، یعنی مختارن، دوست دارن امر و نهی الهی را بپذیرند، رعایت کنند، دوست ندارن رعایت نکنند. تفویض شده به اونها این معنا و به نتیجه اباحه در تکلیف، این معنای دوم بود که احادیث مربوطه شو بعضی از اونها رو خوندیم. معنای سوم تفویض هم این بود که خیر، تفویض به معنای این که قدرت به عبد داده شده است و رها شده، و در اون قدرتی که به او داده شده است و رها شده در ارتباط با کارها هیچ گونه جریانی مرتبط به قدرت پروردگار نیست و تفویض شده به اون قدرت برای انجام، برای ترک در امور مختلف. مثال زدیم، گفتیم مثل این که کسی وسیله‌ای داره، این وسیله‌شو به کسی میدهد که ازش استفاده کنه و کاملا در اختیار اوست، کاری به کارش دیگه نداره، اون خودش مستقل است در کار، استقلال. این سه معنا برای تفویض شد که در این حدیث شریف که خوندیم یک معناش گفته شد. دو معنای دیگر رو از احادیث دیگر شاهد آوردیم و حالا معنای جبر تا بعد کم به کم انشاءالله گفتیم به فضل الهی مبسوط و با حوصله انشاءالله صحبت میشه، ولو فرصت هی کم میشه، اما در این حال همین کم رو هم اینجور نباشه که به اجمال رد بشیم از مباحث. در ارتباط با جبر، جبر هم به چند صورت ترسیم شده که در کتب کلامی متقدمین و متأخرین به صورت‌های مختلف این ترسیم‌ها و تقسیم‌ها را آوردن. یک، جبر اشعری، این یک ترسیمی است از جبر. اونها مجبر هستند به اصطلاح، قائل به جبرند، ولی ترسیمشون از جبر ترسیم خاصی است که با بعض دیگر متفاوت است. دو، جبر فلسفی که این تقسیمی که الان دارم عرض می کنم در همین کتاب الهیات جناب آیت الله سبحانی هست و این بحث را ایشان به نسبت به تفصیل وارد شدن و نقاط خوبی هم در این بحث آوردن. البته ممکنه که بعضی از قسمت‌ها جای خدشه‌ای به نظرمون باشه، ولی در مجموع بحث را به خوبی بررسی کردن و باید گفت در نهایت هم باز به خوبی کار انجام شده. در هر حال به تفصیل، سلام علیکم، به تفصیل بحث کردن. جبر همین تقسیم رو ایشان هم دارن، جبر اشعری و جبر فلسفی. اون وقت می شود به همین ردیف اضافه کرد جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی که بنابر مسلک عرفان هم ببینیم که مطلب به کجا می رسه، که اگر چنون که به جبر منتهی می شود باز ترسیمی که در مسلک عرفان هست نسبت به این مسئله ترسیمی است که ترسیم خاصی است، غیر از تقریری است که در ارتباط با جبر اشعری است و غیر از تقریری است که در ارتباط با جبر فلسفی است. حالا یک به یک انشاءالله حالا توضیح داده میشه که چی میشه وقتی وارد قسمتش بشیم مشخص میشه که از چه گروه از فلاسفه این چنین گفتن. در هر حال در ارتباط با جبر اشعری مطلبی که به اینها نسبت داده شده است این است که اینها میگویند که در همه کارها خوب و بد، کارهای مختلف، هیچ نوع اختیاری عبد نداره، هیچ نوع اختیاری براش نیست و فعلی که گفته می شود فعل عبد هیچ گونه ارتباطی با او در حقیقت نداره و خداوند متعال است که فعل مستقیم مربوط به حضرت حق است و هیچ گونه برای عبد در ارتباط با فعلش نقشی نیست. اون وقت این مطلب چون خیلی از نظر وجدانی عقلانی مطلبی است که بطلانش روشن است، بالاخره افعال به عبد انتساب داره، ارتباط داره، برای اینکه یه مقداری تصحیحش بکنن اون وقت کسبی هم مطرح کردن و مقصود از کسب هم این است که هنگامی که خداوند متعال آن فعل را اراده می کند که تحقق پیدا کند به این عبد قدرت می دهد، اراده می دهد، با توجه به این که قدرتش ارادهش هیچ ربطی به این فعل باز نداره، ولی اون وقت صاحب قدرت است، صاحب اراده است، صاحب قدرت و اراده‌ای که باز نقشی در خود فعل نداره. فعل مستقیم به اراده حضرت حق انجام میشه. این حرفی است که اینها گفتن که حالا بد نیست برای اینکه این انتساب مشخص باشه همین عبارتی که ایشان از بعضی از کتب کرامی نقل کردن به عرضتون رسیده باشد که اینها حرفشون اینه. بله، در ارتباط با همین جبر اشعری که عرض شد اینشان هم این تقسیم را آوردن. بله، به این صورت بیان کردن که شارح مواقف این مطلب را به این گونه تقریر کرده. بله، و دیگران، حالا یکیش که عرض میکنیم اینه که اینی که دارم عرض میکنم از الالهیات صفحه 612 فالاشاعره به ما انهم انکروا وجود ای تأثیر ذلی لغیره سبحانه قالوا بوجود علت واحدت قائمه مکان جمیع العلل و الاسباب المنتهیه الالله سبحانه فی منهج العلیه فلا تأثیر لأی موجود سوى الله سبحانه فهو الخالق والموجد لكل شيء. اون بخ باز در همین مدرکی که العبانه باشه آمده که و انه لا خالق الا الله و ان اعمال العباد مخلوقه لله مقدره كما قال والله خلقكم بما تعملون و ان العباد لا يقدرون ان يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال سبحانه هل من خالق غير الله. باز بیان کردن که قال شارح المواقف ان افعال العباد الاختیاریه واقعتون به قدرت الله سبحانه وحدها ولیس لقدرتهم تأثیر فیها والله سبحانه اجرا عادته به ان یوجد فی العبد قدرتا و اختیارا فإذا لم يكن هناك مانع اوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله ابداعا واحداثا ومكسوبا للعبد والمراد بكسبه اياه مقارنته لقدرته وارادته من غیر ان یکون هناک منه تأثیر و مدخل فی وجوده سوا کونه محلا له و هذا مذهب شیخ ابوالحسن الاشعری. پس مشخص شد همونی که به عرضتون رسید که اشعری اینو میگه ترسیم جبر اشعری در حد لازم به عرضتون رسید و مدارکش هم در کتب کلامی و مقالات مختلفی هست که از جمله همین هایی که الان اینجا من خوندم و مشخص شد. این ها یک استدلالشون عرض بکنیم ولی خیلی چون این بخش ضرورتی نداره، بطلانش مشخص مسلمه، یعنی اینکه عبد هیچ گونه ارتباطی با فعلش نداره و فعل مستقیم در ارتباط با حضرت حق است و تازه اونچه که خواستن برای اینکه خیلی این بطلانش مشخص درست کرده باشن که مسئله کسب است، خود او هم حالا با توجه به ابهامی که درش هست ولی اونچه که معمولا گفته میشه این هم باز مشخص است بطلانش، که خداوند متعال فعل را که میخواهد انجام بدهد محل این فعل که انجام میشود در اون محل این عبد است و اونگاه صاحب قدرت و اراده است، ولی قدرت و ارادهش هیچ تأثیری مدخلیتی به هیچ گونهی در فعل نداره و کار به این صورت هست. این بطلانش روشنه، خلاف وجدانه، هر کسی احساس میکند که فعلش در ارتباط با او هست، ارادهی در کار هست، منتصب به خودش هست. اینه که خیلی زیاد این بخش لزوم نداره که همه حرفایی که گفته شده و این قلت و قلت ها رو بخوایم صحبتش کرده باشیم، به یک نسبتی صحبت میشه تا اون بخش بعدی بیشتر باید باز بشه که جبر فلسفی است و جبر عرفانی، تا انشاءالله مشخص بشه که جبر فلسفی را در کتب فلسفی، کتب کلامی مطرح کردن، مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح کرده، جواب داده از جبر فلسفی. ببینیم جوابی که ایشان دادن و اختیاری که ایشان درست کردن چجوریست. ایشان جواب میدن به عنوان همین که در ارتباط با بخشی از قواعد فلسفی با توجه به گفته های بعضی از حکما و فلاسفه جبر لازم میاد، همین جبر فلسفی که اسم گذاری شده. بعد ایشان جواب میدن، پاسخ میدن از این، ببینیم که پاسخشون چی میشه. اونجا جاییست که جا داره که یه مقدار مبسوط بحث بشه. در این قسمت اشاره میکنیم که در ارتباط با اونچه که گفتن استدلال عقلی آوردن و استدلال نقلی، که همین الالهیاتی که عرض کردم، صفحاتی که خوندیم، خواستید به تفصیل دیده باشید، اینجا به تفصیل بیان کردم آوردن. خوبم نقد کردن، خوبم حرف اونا رو ذکر کردن و مشخصه. استدلال عقلی به این صورت است که قدرت خدا قدرت عامه است. هیچ چیز نیست که از تحت قدرت پروردگار خارج باشه. همه چیز مقدور الهی است. از این همه چیزی که میگیم مقدور الهی است، من جمله این افعال است. کارهای خیر و شر را هر چی که افراد انجام میدن، اینا هم شیئون، اینا هم چیزی است و همه چیز هم مقدور حضرت حق است و تحت قدرت حق و به قدرت حضرت حق. و چون این چنین است که همه چیز مقدور الهی است و تحت قدرت حضرت حق، نتیجتاً افعال عباد، اون چه شما فکر میکنید که مستند به عباد است، همه اینها هم با توجه به این استدلال عقلی، همه اینها در ارتباط با قدرت حضرت حق است و برای عباد هیچ نقشی نخواهد بود. این استدلال عقلی شده. پاسخ این مفصل انشاءالله در امر بین الامرین و در ترسیم معنای اختیار انشاءالله گفته میشه. در ترسیم معنای اختیار مشخص میشه که هیچ منافات ندارد که فعلی در ارتباط با اختیار عبد باشه، در این حال تحت سلطه کامل حضرت حق هم باشه. این هیچ منافاتی نداره که یک کلمش اینه که وقتی گفته بشه که در طول قدرت حضرت حق است و حضرت حق قدرت مرحمت کرده به این عبد، قدرت اختیار به این عبد مرحمت کرده است که این اختیار را آن به آن او باید عنایت بکنه، هر آنی عنایت نکند این عبد هیچ نداره، اون وقت با توجه به این که قدرت به عبد مرحمت کرده و قدرت تحت اختیار اوست و تملیک کرده و هو املک، و هو املک، پس چون و هو املک تحت قدرت خودشه، در این حال این عبد هم مختاره، که این اجمال مسئله است که به تفصیل انشاءالله صحبت خواهد شد. یه استدلال های نقلی هم کردن از قبیل این که ان الله خالق کل شی. حالا چون ان الله خالق کل شی، خب افعال عباد هم که شی اون، بنابراین خالقش این خداوند متعاله، و این هم که مشخص پاسخش، به خاطر اینکه اصلا انصراف از این جهت داره که مورد بحث اون چه که از این آیه استفاده میشه، وابستگی همه چیز به حضرت حق است و مخلوق بودن و وابسته بودن هر چیزی به قدرت ذات مقدس از حضرت حق. بنابراین این بحث در ارتباط با این آیه شریف نیست و این آیه انصراف از خصوص این بحثی که ما داریم داره، و مطلب هم جای خودش مشخص است که وابستگی همه چیز منافات با اختیار نداره، که تو بحث اختیار انشاءالله صحبتش خواهد شد. اللهم صل علی محمد.